بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 25 آذر 1403، شهر مقدس قم.
جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. قبل اینکه وارد بحث بشیم، یکی از دوستان عزیزمون که حاضر در جلسه هستن، در حین جلسه بهشون خبر دادن که عموشون از دنیا رفتن. به روح همه اموات، همه شهدا، همه ذوی الحقوق، همه محبین اهل بیت در طول تاریخ، خصوصا اموات خودمون، اموات این جمع، خصوصا اونایی که تازه از دنیا رفتن و چشم به این بر عالم دارن، انشالله با حضرت ام البنین و فرزندان بزرگوارشون محشور بشن، به روح همشون یک صلوات هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بنده این ساعت پایانی، البته بحثم خیلی مونده، من تازه میخوام برگردم به اون بحث ایرانی ها که البته چند جلسه جلوتر، چون قواعد کار رو فعلا داشتیم عرض میکردیم و این جلسه هم که مجبور شدیم یکم به اصل این داستان برگردیم که اصلا چه جایگاهی داره که ما در مورد ظهور و نشانه هاش و علائم و بحث آخر و زمانی و اینها بپردازیم، که یکمی به این شبهات امشب پاسخ دادم و اشاره کردم، انشالله که پاسخ درستی داده باشم. اگر عزیزانی، دوستانی نکاتی داشتند استفاده میکنیم و اشکالات عزیزان رو میخونیم، میشنویم و تو جلسات بعد به اونها میپردازیم. یه روایتی که وعده کرده بودم بخونم رو بخونم، بعد به اون نکته رهبری انشاءالله آخر جلسه اشاره کنم. در کتاب غیبت نعمانی، خب کتاب غیبت نعمانی که از آثار فاخر ما در حوزه مهدویت، یکی از منابع اصلیمونه، از مرحوم نعمانی که شاگرد مرحوم کلینی بوده ایشون، در غیبت نعمانی باب 14 یک باب مفصل با روایات بسیار، با عرض کنم خدمت شما که 68 روایت تو این کتاب، حالا غیبت شیخ طوسی و آثار دیگه اونا سر جای خودش. باب 14 علاماتی است که قبل از قیام قائمه و یدل علی ان ظهوره یکون بعدها، دلالت میکنه که ظهور حضرت بعد اینهاست. روایت 67 رو بخونم، یکم تحلیل کنیم با هم دیگه، خیلی جالبه. همین پاسخ این روزها و حرف اصلی که این روزا میشه زد، همین روایت از هر جهت، از هر جهت. ببینید چقدر این روایت روایت فوق‌العاده است. من سند روایت رو تا اینجا نگفتم. روایت اصلی که امشب می‌خواستم بخونم این روایت بود. سند این روایت رو چند جا سندهای مختلفی داره. اون سندش که در غیبت شیخ طوسی است، مرحوم آیره شهری در دانشنامه امام زمان می‌فرمایند که سند این روایت تو کتاب غیبت شیخ طوسی سند معتبره. این کتاب آیره شهری هم مخصوص خود ایشون نیست، یعنی خود آیره شهری ننوشته. هر بخشیش رو اونقدر که خبر دارم به متخصصین اون امر که تو اون حوزه به طور خاص کار کرده بودن، مثلا مدعیان مهدویت، مثلا به یه گروه، چه می‌دونم مثلا علائم ظهور، چه می‌دونم بحث‌های تاریخیش، بحث‌های کلامیش، بحث‌های قرآنیش، هر بخشی رو به یک گروه خاصی ایشون دادن که اینها در واقع تو اون حوزه صاحب نظر بودن و متخصص بودن. خدمت شما عرض کنم که پس این روایت که سندش هم معتبره از کیه؟ از جابر ابن یزید جوفی، همون آقایی که 70,000 روایت از امام باقر میدانست، که ازش فهمیده بودن که اگر یکیشو لو بدی، یعنی 70,000 روایت سر، لعنت خدا و ملائکه و پیامبر و اینها به تو، اگر یکی از اینها لو بدی، که گاهی میومد به حضرت میگه آقا من سینم تنگ شده، بهم فشار میاد، اسراری میدونم، خبرایی دارم، نمیتونم نگم. ازش فهمیدن برو زمینو بشکاف، سرتو بکن اونجا بگو، بعد پرش کن. وقتی بلند شدی پرش کن، پرش کن توش نکته است، پرش کن. اینجور بود، جابر ابن یزید که دنبالش هم بودن و به دستور حضرت خودشو زد به دیوانگی، میخواستن بکشنش. نامه رسید از حضرت که از الانی که رسید دستت نامه خودتو به دیوانگی بزن. مامورین حکومتی صبح اومدن دستگیرش کنن، دیدن تو کوچه رو چوب نشسته، تاپ 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 داره میپره، با بچه ها داره بازی میکنه. گفتن که این آقا چی شده؟ بقیه گفتن آقا دیشب خول شده، قاطی کرده، این مطالعه زیاد و اینا میجوریه دیگه، آقا آدم یهو قاطی میکنه. اینا گفتن بابا اینو خدا زده، اینا چی شو بگیم اعدامش کنیم؟ این یه پوشش قرار داد، ظاهرا بهلول هم میگن قضیهش این مدلی بوده دیگه. به همین واسطه نجات پیدا کرد. و خدمت شما عرض کنم که شیعه و سنی هم قبول دارن جابر ابن یزید جوفی رو. از امام باقر علیه السلام روایت میکنه، حضرت فرمودن یا جابر، حالا بعد تو این روایت دیگه باشید دیگه، همراه باشید. روایت دو صفحه است، سه صفحه است، ببخشید دو صفحه و نیمه. بخشیشو البته هفته پیش خوندم، اون روایت که هفته پیش خوندیم مفصل بحث کردیم، بخش از این روایت. فرمود یا جابر الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلا، تو بچسب به زمین، نه دست کون بده نه پا. اینا جای بحث داره، انشالله جلسات بعد یه اشاره، یه بحثی یا یک ساعت یا دو ساعت انشالله خواهم داشت اگه خدا توفیق بده، در مورد انقلاب مشرقی ها که مهمه. بعضی میگن اما ثمره اینا چیه؟ در وظیفه ما تفاوت ایجاد نمیکنه. پدر آمرزیده، یکی از تفاوتایی که در ثمراتی که داره اتفاقا همینه، همون روایات خروج مشرقی ها رو آقای نوری همدانی تو درس خارج، من آدرسشو دارم یعنی آوردم اینجا با هم هست فیشش رو، که تو کدوم جلسه درسشون و دقیقاً چی گفتن. ایشون از همین مجموعه این روایات در مورد خروج مشرقی ها و حالا روایات دیگه که جای دیگه هم داریم، ایشون استفاده میکرد به اینکه این روایاتی هم که پس گفته که قبل ظهور هر پرچمی بلند بشه طاغوت و باطله و تخصیص بخوره، معلومه هر پرچمی نیستش. اونور گفتن که آقا پرچم قبل از ظهور طاغوته، اینور هم گفتن اینا پرچمشون حق قتلهم شهدا، اون کشته هاشون شهیدن و پرچمی که بلند میکنن و زمین نمیذارن من اینکه تحویل صاحبش مونده. پس معلوم میشه که پس میشه انقلاب، میشه کرد انقلاب، مورد تاییدم داریم، یعنی ثمره فقهی داره آقا، خیلی فرق میکنه. بعد اگر مورد تایید امام زمان باشه، هم اصل تشکیل حکومت وظیفه منتظر، هم حفظ این حکومت وظیفه منتظر. نمیشه تو بگی من داینات بمیرم، تو داینات به حرف سیاسی نزنین، به نظام و انقلاب و خامنه یا خمینی اینا کار نداشته باشی. اگر اون روایت این نظام رو تایید کرد، یا هر نظامی رو، اینجا اتفاقا جایی که تطبیق ندادنش بهتره، برای اینکه ما که نمیدونیم کدوم انقلاب، ما هر انقلابی که شد باید حفظش کنیم دیگه. خیر از اینه؟ ما که نمیدونیم عیناً این هست یا نیست که بگیم این که معلوم نیست آقا یکی دیگه است، ما چون محتمل شبهه محصور است دیگه باید حفظش کنیم. یه انقلابی شکل گرفته، تا حالا که نبوده که، محتمل این همون باشه و اینو تایید کردن و گفتن این تحویل صاحب میده، این پرچمش حقه، این مورد تاییده، اینو باید حفظش کرد. بعد اگه حالا ما که ادله دیگه ای داریم برای هم تشکیل انقلاب هم حفظ انقلاب، ولی با اون کسی که تو این فضاست به روایات کار داره، به فضای امام زمان کار، فقط جونم فدای امام زمان، هیچ کی دیگه نه، با اون این شکلی میشه گفتگو کرد. بعد حالا حفظ این نظام برای تویی که عاشق امام زمانی وظیفه است، بدون این نظام نمیشه به امام زمان رسید، چون اینا پرچم بلند میکنن، اینا بیعت میکنن با امام زمان. روایتشو میخونیم، هم تو همین روایت که الان میخوام بخونم بهش اشاره شده، خیلی روایت جالبیه. پس وظیفه داریم انقلاب حفظ کنیم، هر کاری که به این انقلاب آسیب بزنه حرامه، ولو به این قطعه برق بدونه هماهنگی تعیین وقت قبلی باشه. و این میشه آسیب زدن به امام زمان. این کسی که داره این کار میکنه، این خیانت به امام زمانه، داره پیچ این حکومتی که قراره بار تشکیل حکومت امام زمان رو بکشه، که حالا توی بیانیه دوم فرستادن که باید بخونم، داره پیچ اینو شل میکنه، مردم رو از پشت این نظام داره خالی میکنه. یا این حماقته، یا این خیانته. اگر هم خوب بگرد آدم، بعید نیست برسه به دستایی که پشت قضیه دارن هم طراحی میکنن هم اجرا میکنن. از ساده لوحی بعضی هم استفاده میکنن، از کار نابلدیشون. خب پس اینا ثمره داره. ولی از این ور با امام باقر فرمودن که الزم الارض، تو بچسب زمین، نه دست تکون بده نه پا. پس یه اصل اولیه داریم که آقا خودتو دخالت نده تو این دعواها و داستانا. شیعه اگه بخواد خودشون خود در آشی بکنه آقا ازش هیچی نمیمونه. کلا مگه چقدر هستیم این بزرگوارایی که تزشون اینه که با ظالم بجنگ، ایادی استکبار، ما با همه ایادی استکبار با بجنگیم، الان با اردوغان بجنگیم، با علیوف بجنگیم، با عربستان بجنگیم، با اردن بجنگیم، با طالبان بجنگیم، نه همه ایادی استکباره، با بحرین باید بجنگیم، با امارات باید بجنگیم، چیکار داره به سفیان با ایادی استکبار بجنگ؟ او شما کشیه رو به افلاک میدیم با این تزاتون، چیزی شیعه نیمونه. ما همه با همه باید بجنگیم، به سفیان چیکار داره شما؟ شهران بهرام فرق نمیکنه، هر کی هر جای عالم بود، با میانبار الان ما باید بجنگیم، چین شیعیان چین رو داره میکشه باید بجنگیم، هند مثلا، کشمیر و بجنگیم. ما دیپلماسی میفلماسی هم نداره. نه آقا، اصل اولین که الزم الارض، بشین تکون نخو، کونو احلاس بیوت کن، خودتو نخو در آش نکن، تو هر دعوای خودتو ننداز بسد. کلا مگه چقدر هستین که با همه دنیا میخواین وارد درگیری نظامی و فیزیکی بشین؟ باید با سیاست بیان جلو، با نقشه‌ای که من دارم بهت میگم بیا جلو، خیلی مهمه. البته اینم نیستش که هرکی از خیابون رسید روایتو بردار بخونه بفهمه نقشه رو، که من عقلم بیشتر میرسه، من دو تا روایت خوندم، رهبری فلان جا اشتباه گفته، فلان کس اونجا اشتباه فهمیده. اینجوری هم نیست. فهمود تکون نمیخوری حتی ترا علامات از کروها. ما تطبیق محور نیستیم ولی علامت محور هستیم. ما علامت محوریم، چون امام باقر به جابر فرمود تا این علامات رو ندیدی تکون نمیخوری. ما رو با علامات بار آوردن، ما دلخوشیمون به علامات، تراب بشیه بالامانی، چشممونم به علامات، فهمون تکون نمیخوری حتی ترا علامات از کروها، تا این علامت هایی که میگم رو ببینی. از کروها لک ان ادرکته ها، اگه البته زمانت بود، اگه رسیدی، اگه سن و سال تو زمانه تاریخی جواب داد. اولها اختلاف بنی العباس، اولیش اختلاف بنی عباس. خب حالا این چی هست؟ حضرت داره پازل تعریف میکنه. خب معلومه که الان شما فکر میکنید مثلا جابر فهمید اختلاف بنی العباس، من که از اون علوم غیبی و اون اسرار دیگه که داره فهمیده باشه. اختلاف بنی العباس چی میفهمیم ما؟ دونه به دونش چیزی نیست. اون جمله که ساواک به رهبری گفته بود توی بازداشتگاه، گفته بود تو کارات دونه به دونه چیزی به حساب نمیاد، ولی وقتی همه رو با هم دیگه جمع میکنیم خدا میدونه چی میشه. از آقا وقت دستگیر کرده بودن، دونه به دونه چیزی به حساب نمیاد. اینا این شکلی اهل بیت دارن با ما صحبت میکنه که رو دونه به دونهش کسی نمیتونه، نه کسی لو میره، نه چیزی به هم میریزه. معصوم حواسش، معصوم رنده آقا، به قول بزرگی میگه معصوم از همه رندتره. او اطلاعات طبقه بندی شده رو حواسش هست، کدگذاری حواسش هست، بلده، بلده چه شکلی با 14 قرن بعد تلپاتی حرف بزنه، حرفشو بزنه در این حالی که گفته نگفته، هیچکی هم نتونه به هیچ جاش خدشه کنه. گفت زیارت عاشورا میخون، یکی از این نواب عربه رو یقشو گرفتن، گفتن این چیه اولی دوم اینا؟ گفت بابا اولیش که قابیل بود، دومیش نمرود بود. این اولی و دومی و سومی. امام بلده چه شکلی بگه شما رو بار بیاره بفهمی، کد بذاره با تو، اونی هم که اهل این داستانه نیست نتونه به تو خورده بگیره، اونم حالیش نش. اینا خیلی مهمه. اولیش اختلاف بنی العباس، حالا ما مجموعه از روایات داریم که بنی عباس رو معرفی کرد، بعد برون بحث بکنیم. این یکیش. دو، بعد حالا تعبیر رو ببین، فهمود و ما اراک تدرک ذلک، من خیال نمی‌کنم تو ببینی اینا رو آقای جابر، ولیکن حدث بهی من بعدی انی. یعنی چی؟ تو که بعیده ببینی، برا بعدی ها نقل کن اینو، به بقیه بگو، بگو به بقیه. خب این به من شما نمیشه؟ خب ما میخواییم بگیم، حالا چیکار کنیم که ما بگیم یه عده تطبیق میدن؟ نه نگیم. یعنی الان که بیشتر از همه بوش میاد نگیم، اون وقتی که هیچی بوش نبوده همه با هم دیگه میگفتن، الان که کاملا بوش میاد دیگه نگی. بگو ظالم، با ظالم بجنگی. خنده دار نیست به حضرت این منطق؟ و منادن ینادی من از سما، یه منادی که از آسمان ندا میده. و یجی اکم و سوت به ناحیت دمشق بلفت. خب این بخششو چون جلسه قبل توضیح دادم فقط میخونم از روش. یه صدایی میاد برای شما از سمت دمشق که آره ندای فتح پیروزیه. و تخصف و قریتون من قرش شام تو سمل جابیه، یکی از روستاها، دهکده‌ها، شهرک‌ها، هرچی در شام فرو رفته میشه که اسمش جابیه است. و تسقط و طائفتون من مسجد دمشق الایمن، سمت راست مسجد دمشق فرو میریزه. و مارقتون تمرق من ناحیت ترک، یه گروه شورشی از سمت ترک شورش میکنن. و یعقوبها هر جور روم، پشبندش روم به هم میریزه، آشفته میشه، قتل و غارت و جنایت میشه. و سیقبل و اخوان و ترک حتی ینزل الجزیره، بعدش برادران ترک اقبال میکنن، نازل بر جزیره میشن. و سیقبل و مارقت و روم، لشکرکشی از سمت روم داریم، حتی ینزل و رمله، نازل در رمله میشن. فتلکس سنه یا جابر فیها اختلافون کثیر فی کل عرض. خب بقیه شو دیگه نخوندم، اونایی که منتظر بودن امشب حرفایی در تتمه حرفای اون جلسه بگیم اینجا هاشه. فرمود در اون سال، ای جابر، تو همون سال، پس حضرت داره علامت میده، علامتش هم علامت وقتی است، کذب الوقاتون، ولی علامت هم با وقته، تو همون سال، یعنی فکر نکنی باز 4 سال بعدش این اتفاق میفته، داره ذهنیت به شیعه میده، حواس جمع باشه. و اینه هر کی هر جا پرچم بلند کنه که تو شیعه گول میخوری، میرید بیعت میکنی، که هر کی با هر ظالمی بجنگه اسمش هم بذاره شیعه و حکومت شیعه و اینا. تو همون سال فیها اختلافون کثیر، تو هر بخشی از زمین آقا به هم ریخته است. روایت دیگه هم داره، مثلا میگه هند پاکستانو میزنه، چین هندو میزنه، که من روایتشو فعلا نمیخونم براتون. همینجور هی این اونو میزنه، اون اونو میزنه، اون اونو میزنه، این به اون غلبه میکنه، اون به این غلبه میکنه. هند به سند، سند یعنی پاکستان، هند سندو میزنه، چین هندو میزنه. نه روایت تو غیبت نمانی هم هست بعضیش. از این ور گفته، از اون ور گفتن، خود اختلاف ترک و روم مفصل، آذربایجان و ارمنستان، ارمنیه، هی اشاره بهش شده تو روایت. یمن خب داستانش متفاوته، یمن اصلا تو کل منطقه میزنه میاد، فقط به عربستان، فتح عربستان با یمنه. خب عربستان تکون نمیخوره، طرفم پرسید آقا ما چیکار کنیم؟ از اون فهمو مکه و مدینه، گفت جای امن میخوای که ترقه توش نترکه، مکه و مدینه 2 هفته قبل از ظهور به هم میریزه دیگه. بعد میشه حضرت میانو یه 40 نفری میانو که داستانهایی دارید دیگه، حالا بعد انشالله سر وقتش روایتشو بخونم براتون. اول یه 40 نفرن مخفیانه شبانه با حضرت بیعت میکنن و بعد دیگه حضرت در کنار کعبه و 313 نفر بدون اینکه همدیگه رو بشناسن و بدون هیچ وعده قبلی میان اونجا با اشاره حضرت، که حالا اینو بعد جای بحث داره، خود 313 نفر کیان، اون شب اول چه اتفاقی میفته، روزش چه اتفاقی میفته، استغاثه‌ای که اون شب امام زمان داره که مصداق حقیقی مضطر و فرمود اصلا آیه امن یجیب در شأن اون نازل شده. شب ظهور، شب جمعه، حالی داره امام زمان در استغاثه که اون اضطرار حقیقی است و اونجا اجابت میشه. آخر کار خودش از مضطر حقیقی اوست به اضطرار او خدا اجابت میکنه، نشون میده که خود حضرت هم حالاتش تفاوت داره، استرار داره تا استرار. بعد میگن تو شما به اینا کار نشو، خود حضرت درش فرق میکنه شرایط امروز به شرایط اون روز، بعد ما کار نشو بشیم که چی داره میشه، دقت میکنین چی میگم؟ شدت داره وضعیت آشفته و به هم ریخته. و به هر حال فرمود فی کل عرض من ناحیت المغرب، از ناحیه مغرب غرب همه جا آقا به هم ریخته است. فاول و ارزن تخرب، که اون بزرگوار گفته بود چرا شما گفتین مرکز فلسطین اینجا رو باید گفته اولین ارزی که خراب میشه شامه. دیدی حرفت غلط بود، گفتین کلنگ زنی از فلسطین. چه ربطی داره؟ اصلا داریم فهمد که پشت اصلا این اول و ارزن رو بعد اون روایت و بعد اینکه اونجا فرو میریزه و اونجا جنگ میشه و اونجا هرج میشه و اونجا تمرق مارقه ترک و مارقه روم و بعد همه اینا میفهمد اولین زمینی که خراب میشود، اولین زمینی که خراب میشود معنی چیز اولین نقطه‌ای که توش جنگ و درگیری میشه. این همه قبلش روایت اصلا تعجب میکنم من واقعا. بعد تازه شام هم وسیعه، فلسطین خودش بخشی از شامه. فاول و ارزن تخرب، ارز و شام، ارز و شام اولین زمینی که خراب میشه ارز و شام. شاید منظوری که وسط این درگیری ها اولین جایی که خراب میشه شامه. یعنی من یه سلسله از جنگ ها بهت گفتم، ولی اول از همه کجا خراب میشه؟ شام، که شام شامل فلسطین و لبنان و اینا میشه، حتی شامل عربستان میشه، شام یه بخشی از عربستان. ثم یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات، اینجا اختلاف میکنن با سه تا پرچم، رایت الاصحاب و رایت الابقى و رایت سفیانی که جلسه قبل عرض کردم هفته پیش، پرچم اصحاب، ابقى، سفیانی. فیلتق سفیانی بالابقى، سفیانی روبرو میشه با ابقى، فیقتتلون با هم می جنگن، فیقتلهو از سفیانی و من تبعه، سفیانی می کشتش، هم اونو می کشه هم تابعینش رو، درست شد؟ ابقه رو، ابقه به دست سفیانی کشته میشه. حالا ابقه کیه؟ همیان تطبیق بودم به من، چه تطبیق کیه به من؟ چه من نقشم که نمیخوام به هم بزنم، من نقشم رو میخوام هر کی میخواد باشه. ثم یقتل الاصحاب، بعد ابقى اصحاب رو میکشه. چون دیدم بعضی گفتن این اصحاب بشار اسده، بعد اصلا اصحاب این که گذاشت رب بدبخ، این بنا که تطبیق میدن و اینا این که اصلا کشته نشد، اصحاب رو سفیانی بعد ابقى میکشه. اینم پس نیستش که ابقى و اصحاب درگیرن، ابقى اصحاب رو بکشه بعد بیاد با این درگیر بشه. اون قرقسی بعدش حضرت میگن، الان میخونم، ثم یقتل الاصحاب ثم لا یکون له همتون، دقت اینجاش مهمه، ثم لا یکون له همتون الا الاقبال نحو العراق. وقتی که سفیانی ابقه رو که کش، بعدش اصحاب رو کش، بعد نکتهش چی بود؟ در مورد ابقه فرمود ابقه و طرفدارانش، اصحاب رو دیگه طرفداری نفهم داشتین، اصحاب رو میکشه، انگار دیگه مثلا خیلی درگیریه با سپاه اصحاب و اینها نداره، حالا اصحاب سپاه داره نداره اینها نمیدونم. بعد اینکه اصحاب رو کش دیگه هیچ همتی ندارد مگر اینکه فقط میخواد بره عراق. کی؟ سفیانی. سفیانی اصحاب و ابقى رو که کش فقط با عراق کار داره بعد از این، با هیچ جای دیگه کار نداره. شرایط منطقه اصلا آدم حیرون میشه از این اوضاع. ایشالله امانیه دیگه، دل خوش. البته به اون ورش دلخوش نیستیم. آقا گفته بود که این داره میگه که آقا میخواد امید بده، داره همه رو میترسونه، اینا میان همینجور جلو. نمیترسونیم، ما امید داریم که اگر اتفاقی شد، جنایتی شد، اینا همونا باشن. امیدم داریم این جنایت تو کمترین حدش واقع بشه. این داستان همونه که هازا ما وعدنا الله و رسوله، اینا خوشحال میشن، خوشحالیشون بابت این نیست که جنگ شده. میگه مؤمنی وقتی جنگ میشه میگن هازا ما وعدنا، یه جور امیدوار، ایمانشون بیشتر میشه، تسلیمشون بیشتر میشه، یه جور دلشون گرم میشه، یه جورا انگار خوشحال میشن. از چی؟ از اینکه جنگ شد خوشحال شدن؟ میگفتن آقا شما از اینکه ترامپ برجام پاره کرده خوشحالید؟ میگفتیم ما از اینکه ترامپ برجام پاره کرده خوشحال نیستیم، از اینکه از اول گفتن که حماقت نکنید، به اینا اعتماد نکنید و احمقا لو رفتن، از این خوشحالیم. خیلی تفاوت بین اینا. هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همونی که ما وعده دادن، از این تحقق وعده خوشحالیم، نه از این بدبخت شدنمون، نه از این گرونی دلار بعد از خروج ترامپ از برجام، از این که آخرش حرف ما شد، وعده خدا و پیغمبر شد، همان چیزی که منطق ما بود، پندار ما بود، تحلیل ما بود، از اینکه فهمیدیم این حق بوده، درست بوده، ثواب بوده، با ساد به کرسی نشست، از این خوشحالیم که درست تحلیل کرده بودیم، درست شناخته بودیم، طرف درست بودیم، از این خوشحالیم. این قضایای عراق و سوریه که میشه خوشحال میشیم، از چه جهت؟ از این جهت که همون چیزی که وعده دادن، از این جهت که آقا ما تابع اهل بیتی هستیم که هرچی گفتن شد، از این جهت که از اول نقشه ذهنیمون رو همین بسته بودیم، مثل شما گیج و واویج نبودیم که بعد یه سال بگیم چرا سوریه، از اول خاطرمون جمع بود، میدونستیم، آماده بودیم، ما برای سوریه آماده بودیم، الانم برای عراق آماده ایم. شماهای همجور مثل منگا نگاه میکنین چرا سوریه، چرا عراق. اون که نقشه داره میگه شد، عجب شد، هازا ما وعدنا الله و رسوله. این خوشحالی، اینا خلطه و مغالطه دیگه، چه بکنم دیگه. رهبری فهموندن کسایی در مورد مهدویت حرف بزنن که هم تحصیلات و فلان، یه جمله گفتم معمولا حضرات میندازنش، فهموندن اونایی که قدرت تحلیل فلسفی دارن اونا بعد تو بحث مهدویت ورود کنن، چون نباشه همینجوری پرت و پلا هم سوا میشه. بگذریم. یمر جیشه به قرقیسیا، از اونجا که میخوان برن سمت عراق، سپاه سفیانی میرسه به قرقیسیا که کنار فرات، بعد ابقه رو که زد، بعد اصحاب رو میزنه، تازه حرکت میکنه به سمت عراق، تو مسیر به قرقیسیا سپاهش میرسه که کنار فرات، مرز عراق دیگه، مرز ترکیه و سوریه و عراق. فیقتتلون بها، اونجا جنگ میشه، یه جنگی میشه. فیقتل بها من الجبارین مئت و الف، من الجبارین معلوم میشه یک دونه آدم حسابی توشون نیست، که تو روایت دیگه هم گفته اونجا 100,000 جبار کشته میشن. 100,000 الان کل غزه تو یک سال به 50,000 نرسیده، شد 50,000؟ بله، البته رسمیش ندیگه، هی رسمیش. حالا تو یه جنگ، مثلا حالا یه روز، 10 روز، چقدره تو یه جنگ، تو یه درگیری 100,000 کشته، خیلیه. همینجا فلسطین 500 تا 600 تا میشد نمیتونستن دفع کنن تو یه روز. 100,000 اصلا شوخی نیست، منظور استادیوم آزادی، یک سوم شهدای جنگمون 100,000 میدونید 5 تا بهش زهرا میشه، بیسر شهدا، گرد شهدا تقریبا فکر کنم، خیلی 100,000 جبار اونجا تو اون جنگ درگیری کشته میشه. و یبعث سفیانی جیشن الی کوفه، اینجا سفیانی یه سپاه میفرسته به کوفه، جانم فدای ما واقر، چی این دهان معصوم اینه، اونی که معصوم نداره بدبخته واقعا. یه سپاه میفرسته به سمت کوفه و عدتهم 70,000، تعدادشون 70,000 تاست. آره 100,000 تون کشته شد. فیصیبون من اهل الکوفه، سبحان الله، اینا دیگه اون بخشایش که من همیشه ازش فرار میکنم. فیصیبونم، این اهل کوفه که گفته میشه منظور نجفه دیگه، یصیبون من اهل الکوفه قتلا و صلبا و سبیا، میکشن، اعدام میکنن، کنیز میگیرن، اسیر میگیرن، دستگیر میکنن. فبینا هم کذالک، تو همون گیروداره به هم ریختن نجف و کشتار نجف و درگیری های نجف، از اقبل رایاتون من قبل خراسان، تو همون گیرودار یهو پرچم های از سمت خراسان، یا منظور خود خراسانه، یا منظور ایرانه، یا منظور اون برای خراسان، من نمیدونم، من حتی همینم نمیگم، باید همه میگم دیگه قطعا ایرانه، من نمیدونم، شاید خراسان افغانستان باشه، کما اینکه شعیب ابن صالح گفتن از سمرقند بعضیش، حالا بودم شعیب ابن صالح بحث مفصلی است، باز جدا، شاید نه افغانیان، شاید فاطمیونه، شاید خراسان کبیر منظوره، خراسان کبیر باشه شامل مرو و اینا، اون الان مرو کجاست، ترکمنستان، شامل ترکمنستان اینا هم شاید بشه، ما نمیدونیم، ولی قومی ها رو تو روایت دیگه داره، اینی که قوم ایرانه دیگه، خراسان هم ایران هست هم جای دیگه. پرچم های از خراسان میاد و تطول منازل طیان حثیثا، اینا این منزل ها رو با سرعت طی میکنن، زود خودشونو میرسونن، سری و معهم به 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 و معهم نفرون من اصحاب القائم. قاطی اینایی که از ایران میان یه چند تا از اون 313 تا هستن. به به معلوم میشه پس 313 تا اینجوری نیست که یه هوی در مغازش پشه بیاد. بعضیاشون هم وسط میدون جنگ هم درگیرن تو منطقه، بعضیشون نظامی هم رسمن. حالا در مورد بقیهشون هم باید بحث بشه که نظامی هن یا نه. ثم یخرج رجل من موالی اهل الکوفه، بعدش یه مردی از موالی اهل کوفه. خود این کلمه آقا بحث مفصل داره. موالی اینجا یعنی چی؟ موالی معمولا گفته میشه، موالی رو به ایرانی ها میگن، ایرانی های ساکن اونجا. حالا یا مثلا نژادش ایرانیه یا نه، موالی معنای ساکنینه. یکی از موالی اهل کوفه خروج میکنه، فی ضعفا، توی تعداد ضعیفی. یا منظور اینه که اینا از جهت باطنی ضعیفن، فکر و فرهنگ و ایمان و اعتقادات، یا از جهت اینه که از جهت سلاح و امکانات ضعیفن، خیلی باروبونه ای ندارن، نیاز به حمایت دارن. فیقتله امیر و جیش سفیانی بین الحیرت و الکوفه، امیر سپاه سفیانی او رو بین حیره و کوفه میکشه، بین نجف و کربلا. حیره معمولا به کربلا گفته میشه، حائر حسینی. بین حیره و کوفه امیر سپاه سفیانی، خود سفیانی پس فعلا اینجا ازش خبری نیست، جنگ نیابتی کنهو یا سپاهشونه دیگه. آره سپاه سفیانیه، این ورم یه گروه حکی از همین اهل کوفه که این فرمانده اینا به دست فرمانده سپاه سفیانی توی منطقه کشته میشه. و یبعث سفیانی بعثاً الی المدینه، پس نشون میده که آقا درگیری بسیه، از اون ور ایران وارد قضیه شده، از این ور سوریه کاملا درگیره، زده کشته اومده جلو، عراق درگیر شده، داره سپاه هم میفرسته مدینه. پس مدینه هم اوضاع به هم ریخته است. البته عرض کردم درگیری نظامی ما نداریم توی مدینه، ولی به هم ریختگی داریم، به هم ریختگی هست مدینه و مکه. حالا خصوصا مکه که خب امنیتی هست، مدینه یکم داره به هم میریزه. یه سپاه میفرسته سمت مدینه، از اینجا در واقع شروع میشه. فینفر المهدی منها الی مکه، چه تعبیر عجیبیه. امام زمان از مدینه وقتی سفیانی سپاه میفرسته به مدینه، حضرت کوچ میکنه، حرکت میکنه، میاد مکه. پس حضرت تو همین شرایط داره زندگی میکنه، این نیست شما پشت کوه هاست مثلا یه ها میاد، نه حضرت تو همین موقعیت هاست، تو همین شهر. حضرت داره جابجا میشه، دائما فضا به هم میرزه، حضرت هم جابجا میشه، ساکنه. فرمود یتا و فراشه هم، در زمان غیبت پا میذاره رو فرش مردم ولی نمیشناسنش، پا میذاره رو فرش اینا. یحذر المواسم، تو موسم ها شرکت میکنه. موسم ها یعنی چی؟ یعنی پیاده روی اربعین مثلا دیگه، مثلا حج، همین مراسم های عمومی که همه هستن. امام زمان شرکت میکنه. یتا و فراش هم پا میذاره رو فرششون. آقا خیلی تعبیر عجیبه، پا میذاره رو فرششون، خیلی تعبیر عجیبه. تو مجالس، تو بازاراشون میچرخه. بازاراشون یعنی چی؟ حضرت مثلا تو بازار قم مثلا، بازار مشهد مثلا، بازار رضا مثلا، حضرت میان خرید میکنن. خیلی تعبیر عجیبه، نمیفهمد افرادش، سپاهش، آدماش، خود حضرت ولی نمیشناسنش. تعبیر اینه، لا یعرفونه، نمیشناسنش. پس حضرت بین ما هاست، فقط نمیشناسیمش، داره مثلا ما با هم شرایط زندگی میکنه ولی تو ناامنی کوچ میکنه. اوضاع مدینه که به هم میرزه، سفیانی که حرکت میکنه به سمت مدینه، حضرت از مدینه حرکت میکنه به سمت کجا؟ مکه. فیبلغ، حالا تعبیر رو ببینی یعنی چی؟ فیبلغ امیر جیش سفیانی، خبر میرسه به امیر سپاه سفیانی، ان المهدی قد خرج الی مکه. میفهمه، خبر میرسه که مهدی حرکت کرد به سمت مکه. یعنی چی؟ پس یه هویی هم نیستش که شب بخوابی صبح بشه ظهور رخ ده، خبرش هست که آقا حضرت مدینه. از کجا منتشر میشه؟ چجوری منتشر میشه؟ خیلی مهمه اینا. حالا همین مثلا با هوش مصنوعی میشناسن، کی لو میده، کی منتشر میکنه، چه شکلیه اصلا خبر. فیبعث جیشا علی اثره، یه سپاه میفرسته دنبال امام زمان به سمت مکه. فلا یدرکهو حتی یدخل مکه، حالا تعبیر رو ببینید، خائفاً یترقب علی سنت موسی بن عمران. بهش دسترسی پیدا نمی‌کنن، او وارد مکه میشه ولی با هراس، خائفاً یترقب، کسی که تو اوضاع ناامنه و هی داره سرک میکشه این منور که نبینن، نشناسن، نفهمن. مثل سنت موسی بن عمران وقتی وارد شهر شد، فرار کرده بود دست اینا. قال فینزل امیر جیش سفیانی البیداء، اینجا امیر سپاه سفیانی نازل میشه در منطقه بیداء. فینادی مناد من از سما، یه منادی از آسمون صدا میده، یا بیداء عبیدی القوم، آی زمین بیداء ببل، فرو بگیر این قوم رو، نابودشون کن، شاید به خاطر همینم بهش بیدا بگن. فیخسف و بهم، میخوره فرو میگیره همه اینا رو. فلا یفلت منهم الا ثلاثه نفر، از اینا همشون میرن تو زمین، سه نفر فقط میمونن. یحول الله وجوههم الى اقفیته، خدا کله هاشونو برمیگردونه، صورتشون برمیگردونه سمت گردنشون. حالا این چه مدلیه، چیه، چی میشه، ما نمیدونیم. و هم من کلب، اینا از سگن، حالا یا منظور اینجا کلب قبیله کلب، نژاد قبیله کلب که توی عراق و اینا هستن، که همین حضرت ام البنین هم ظاهرن از همین تیره و قبیله، یا منظور اینه که نه مسخ میشن مثلا اینا، قیافاشو شبیه سگ میشه، نمیدونم. و فیهم نزلت هذه الآیه، یا نزلت هذه الآیه، در مورد اینها این آیه نازل شده. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارا، قبل از اینکه منکلهاتون رو برگردونیم، چهرهاتون رو چپه کنیم، ایمان بیارید. یکی از مصادیقش همینان. قال والقائم يومئذ بمکه، هنوز یه سفر روایت مونده، خسته نشید. قائم در اون وقت در مکه است، وقتی که این خسف بیدا صورت میگیره که یکی از نشانه‌های حتمی بود، امام زمان در مکه. قد اسند زهره الى البيت الحرام مستجيرا به، پشتش رو زده به بیت الله الحرام، در حالی که پناه برده به کعبه و خانه خدا. فینادی، در حالی که تکیه داده به کعبه، صدا میزنه، یا ایها الناس انا نستنصر الله، آی مردم ما از خدا کمک میخواییم. فمن اجابنا من الناس فانا اهل بیت نبیکم محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هر کی از مردم که اجابت کنه ما رو، ما خانواده پیغمبرتون هستیم. و نحن اولا الناس بالله و به محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ما نزدیکترینیم به خدا، به پیغمبر. فمن حاجنی فی آدم، هر کی با من در مورد آدم محاجه کنه، فانا اولا الناس به آدم، من به آدم نزدیکتر از همم. و من حاجنی فی نوح، یعنی اگه در مورد هر کدوم اینا اگه حرفی دارین، صحبتی دارین، شناختی دارید، سوالی دارید، من به اینها از همه نزدیک، من وارث اینها، من به اینها نزدیکترم، من خود اینها هستم. بعضی تعابیر دیگه هم داره، به آدم میخوای نگاه کنی، به من نگاه کنی، یا به او نگاه کنی، تعابیر دیگه هم داره. هر کی در مورد نوح مهاجه میکنه، من نزدیکترینم به نوح. هر کی در مورد ابراهیم مهاجه میکنه، من نزدیکترینم به ابراهیم. هر کی در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم مهاجه میکنه، من نزدیکترینم به او. و من حاجنی فی النبیین، هر کی در مورد انبیا با من مهاجه میکنه، فانا اولا الناس بالنبیین، من نزدیکترینم به انبیا. الیس الله یقول فی محکم کتابه، مگه خدای متعال در قرآن نفرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؟ خدا آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهیم رو بر عالمین برتر کرد، انتخاب کرد. ذریه بعضها من بعض، ذریه که اینها از هم دیگه. و الله سمیع علیم، خدا میشنوه و عالم. فانا بقیه من آدم، من باقی آدمم. و ذخیرتون من نوح، من ذخیره نوحم. و مصطفی من ابراهیم، من اون چکیده و برگزیده ابراهیمم و صفوتون من محمد صلی الله علیه و سلم. من اون انتخاب شده و برگزیده از پیامبرم. الا فمن حاجنی فی کتاب الله فانا اولا ناس به کتاب الله، هر کی در مورد کتاب خدا من محاجه کنه من اولا. من حاجنی فی سنت رسول الله، هر کی در مورد سنت رسول الله با من محاجه کنه من اولا هم به سنت رسول الله. فانشد الله، تعابیر حالا ببینید، من سمع کلامی الیوم، خدا رو قسم میدم هر کی حرف منو الان میشنوه. لما بلغ شاهد و منکم القائب، هر کی شاهده حرف منو به غایب برسونه. و اسالکم به حق الله و حق رسوله، از شما میخوام به حق خدا، به حق پیامبر و به حق خودم. فان لی علیکم حق القربا، این حق خودم که گفتم چیه؟ من حق خیشاوندی رسول الله رو دارم. الا انتمونا، قسمتون میدم به حق خدا پیغمبر، به حق خودم کمکم کنید. چه تعبیر عجیبیه، انتمونا، اعانه کنید. و منعتمونا ممن یظلمونا، چه شبیه حرفای جدشه در زهرا عاشورا، از اون کسی که ما ظلم میکنه ما رو نگه دارید، مانع بشید از این ظلمی که ما میشه. فقط اخفنا و ظلمنا و طردنا من دیارنا و ابنائنا، تعبیر عجیبیه، ما رو خیلی ترسوندن. به ما ظلم کردن، ما رو از شهرمون و از بچه هامون طرد کردن. چه تعابیری امام زمان به کار میبرن. و بغی علینا، به ما ظلم کردن، سرکشی کرد، تجاوز کردن به حقوقمون. و دفعنا عن حقنا، از حقمون دفعمون کردن. و افترا اهل الباطل علینا، اهل باطل به ما افترا بستن. فالله الله فینا، خدا رو در حق ما مراعات کنید. لا تخذلونا، ما رو رها نکنید. ونصرونا، کمکمون کنید. ینصرکم الله تعالی، خدا شما رو کمک کنه. چه اوضاعی است که امام زمانی طور با بشریت حرف میزنه و استنصار میکنه، مثل حضرت عیسی دیگه، من انصاری الله. اینجا چی میشه آقا؟ اینجا که این تعبیر رو امام زمان به کار میبره، یجمع الله علی اصحابه 313 رجلا، اینجا خدا 313 مرد، تعبیر مرد داره اینجا تو این روایت، 313 تا مرده، خدا 313 مرد رو برای او جمع میکنه. و یجمعهم الله له علا غیر میعاد، بدون وعده قبلی همه رو جمع میکنه. قضعن که قضع الخریف، اینها مثل ابرای پاییزی که تیکه تیکه به هم جمع میشن، اضافه میشن، این شکلی هی دونه دونه میان، اینجوری نیست که یهو 300 300 تا بیان، هی کسی 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 از این ور از اون ور از اون ور هی اینا اضافه میشن. و هیه یا جابر، ای جابر، این همون آیه است که خدا متعال در قرآن فرمود اینما تکونوا یأت بكم الله جميعا، هر جا باشید خدا جمعتون میکنه. ان الله على كل شيء قدیر، خدا به هر چی قدرت داره. فیبایعونه بین الرکن والمقام، اینجا با او بین رکن و مقام بیعت میکنن. و معه عهد من رسول الله، عهدی از جانب پیغمبر با اوست. قد توارثته الابناء عن الآباء، که همینطور بچه ها از پدرانشون ارث بردن تا به ایشون رسیده. حالا تعبیر ببینید، این همه چیز فرمود امام باقر علیه السلام به جابر، برای چی فرمود؟ همینطوری آقا علکی تمام آینده اینا همه رو فرمود که بگو، فرمود بگو به بقیه. این ها داستان، سناریو رو بدونید ها، هر کی ادعای مهدویت که هر جا مکه شلوغ شد، هر کی کنار کعبه صداش بلند شد، باور نکنید، بیعت نکنید. تو بعضی روایات که تعابیر عجیبی داره در مورد مهدیان دروغین، همون قبل هم ایام کنار کعبه هی صداشون بلند میشه، که ترسناک اون روایت، ولی وقتی شاید بخونم برات، تعداد زیادی رو گفتن که هی ادعا میکنن و هی هم حالا کشته میشن، شورش میکنن، سر صدا میکنن. اینا رو حواستون باشه این اتفاقات بر رخ بده. بعد حالا بعدش میفهمد که ول قائم یا جابر رجل من ولد الحسین، اول بدون قائم مردی از فرزندان امام حسین، پس سید حسینیه، چون بحثی که سید حسنی یا حسینی، یصلح الله له امره فی لیله، خدا امرش رو تو یه شب اصلاح میکنه که اینجا یه بحث مفصل داری یعنی چی. فما اشکل علی الناس من ذلک، یا جابر چقدر این مسئله برای مردم مشکله، یعنی چقدر تو تشخیصش به اشتباه میفته. فلا یشکلن علیهم ولادتهم رسول الله، یه وقتی تو مردم تو این مسئله دچار اشکال نشن که او اولا از نسل پیغمبره، دنبال نسل کس دیگه نگردن که حالا مثلا سفیانی و اینها باشه، چون سفیانی رو دیگه به عنوان منجی و قائم و اینا میشناسن که این چیز عجیبیست. و وراثته العلماء عالما بعد عالم، اینو مشتبه نشه براشون که او علمو به ارث برده از علمای قبلی، عالم بعد عالم، مقام علمیشو لحاظ داشته باشن، جایگاه علمیشو. فان اشکل هذا كله علیه، تعابیر ببینید، فهمون همه اینا هم که بهشون مشتبه شد نتونستن تشخیص بدن، اما فکر کجا ها رو کرده تا کجا داره طراحی میکنه. من یه چیز بگم شاید سنگین باشه براتون، امام حتی فکر اینی که این جلسه بنده اینو میخونم و شما میشنویدم کرده به اینم نظر داره، به همینم توجه داره، حواسش به همینم هست، قصد کرده اون وقتی که اینو گفته، اینم قصد کرده. امام اینه دیگه، حواسش به همه چی هست، گفته که گفته بشه، گفته که بگن، اراده کرده، رسونده که برسونن، دغدغه داشته، دغدغه هدایت دیگه، امامه. هم مشتبه نشه، قاطی نکنن، تردید نکنن، نمونن، هاج و واج نشن، باید برسه خبر. فهمود من به تو میگم، تو که نمیبینی، تو بقیه برسون. همه اینا هم که مشکل شد مشتبه شد، فان صوت من السما لا یشکل علیهم، دیگه آخریش که دیگه قضیه رو کامل معلوم میکنه که تو روایت دیگه هم داریم که هر جای قضیه لنگیدید و شک کردید و آخر کجا معلوم، دیگه اینا قشنگ داره باورم میشه که بعد این همه قضیه که قضیه سوریه و اینا، ما میگفتیم آقا مثلا ما پارسال اونی که گفتیم امسال که سوریه شد دیگه همه میگن آقا فلان، یهودی آقا دارن میکنن تو سرمون چی میگی سوریه تو مردم فلان کردی، تو داری فریب میدی. خب بعدیاش هم همینه دیگه، هر کدوم که رخ بده میگه آقا چیز نکنین، صد بار تا حالا شده باور نکنی، جدی نگین. یه حرفی شنیدم خوندم تو فضای مجازی که اصلا شاخ در بودم، یه بنده خدایی برشون نوشته بود که اصلا این نشانه هایی که ما گفتن یه دلیلش اینه که بعدن که از ظهور کردن بهم میگن نگاه میکنن ای اینا شد. خدا پدر مادر تو بیامرزه، نشانه ها رو بر بعد ظهور گفتن، این ظهور میشه شما میگه ای راستی این که پس اون شد و اون شد و اون شد پیشون امام زمانه، انا شیعه تو رب با بالامان. چی بگه؟ لا یشکلو علیهم، هرچی هم که مشکل شد مشتبه شد، این صوت از سما دیگه مشتبه نباید بشه، اونجا دیگه بعد قضیه برات واضح بشه. اذا نودیه به اسمه و اسم ابی و امه، اون وقتی که هم اسمشو میگن، هم اسم پدرشو میگن، هم اسم مادرشو میگن، اونجا دیگه بعد برات واضح بشه که ایشون امام زمانه. معلوم شه که امر چقدر اونجا ریبدار و قوارالوده. اونم تازه میخواد اونم یه صیحه بزنه. اینجوری نیستش که آقا همینطور، البته گفتن ولایت ما روشنه. آدم قشنگ اینا احساس میکنه تو این فتنه ها. مثلا شما 401 میگه قشنگ همه چی معلومه. ولی یه عده هر پیامی هر خبری اینو گرفتن، اونو کشتن، اینو تجاوز کردن، اینو فلان کردن، هی دونه به دونه بیا واسه این آدم معیوب بشین توضیح بدی. آدمی هم که مغزش کار میکنه میفهمه آقا الان در مورد چی سوال داری واقعا؟ در مورد کجا شک داری؟ از یه ور حقیقت کاملا عیانه، از یه ور میبینی که اوه اوضاع به هم ریخته است. این در مورد بیماردلان یه روایتی بود، انشالله میخونم وقت بشه جلسه دیگه ای، که خیلی جالب بود که این بیماردلان اینجا دچار تردید میشن، چون تازگی بحثای بیماردلان رو داشتیم، انشالله بین اشاره میکنم. من فقط در مورد این نکته تطبیق و اینها آخرین نکته رو عرض بکنم و بحث رو تمام بکنیم. توی بیانیه گام دوم رهبری میفهمن دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش، آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فداه است نزدیک کنید. آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما، شماها باید این انقلاب رو برسونید به ولایت عظما، آماده کنید، نزدیک کنید. این یه برای قضیه که خب اینجور تعبیر کردن. من تعابیر صریح‌تر رهبری رو براتون بخونم که خب خیلی جالبه. اینا تطبیقات رهبری رو داشته باشید. یه چندتایی رو با یه سیری میخوام عرض بکنم. اولا در مورد آخرالزمان، بعضی اصلا در مورد همین کلمه آخرالزمان میگن کجا معلومه که آخرالزمان باشه؟ میگن آخرالزمان آخرالزمان. اول اصلا آخرالزمان چیه؟ تو روایات ما به کرات این تعبیر اومده، در اثبات الهدى جلد 2 صفحه 182، امالی طوسی جلد 1 صفحه 499، خدمت شما عرض کنم که بهجت النظر جلد 1 صفحه 78، غیبت نعمانی جلد 1 صفحه 247 و همینطور کلی روایت دیگه داریم که آقا تو همه اینها گفتن که یخرج فی آخر الزمان، امام زمان در آخر الزمان خروج میکنه، فیملعها قسطا و عدلا، زمین رو پر از قسط و عدل میکنه، کما ملعت جورا و ظلما، همونطور که از جور و ظلم پر شده. پس آخر الزمان چه وقتیه؟ وقتی که از ظلم و جور پر شده. در آخر الزمان که از ظلم و جور پر شده ظهور میکنه، از عدل و قسط پر میکنه. پس آخر الزمان اون وقتیه که زمین لبریز از ظلم و جوره. درست آقا؟ به کرات هم تو روایت دیگه این تعبیر رو داره. آخر الزمان این شکلی تعریف کرد. حالا رهبری چند جا این تعبیر رو به کار میبرن؟ یکیش اینه. ایشون میفرماین که سال 87، 27/5/87 روز نیمه شعبان، سخنرانی نیمه شعبانشون، میفرمایند که امروز شما به اوضاع دنیا نگاه کنید. سال 87، 16 سال پیش، قمری که بگید بیشتر هم میشه، 17 سال پیش، همان چیزی که در روایات مربوط به ظهور ولی از ارواح و نافدا وجود دارد امروز در دنیا حاکم است. پر شدن دنیا از ظلم و جور، امروز دنیا از ظلم و جور پر است. یعنی چی؟ این تبریشون یعنی چی؟ یعنی امروز آخر زمان است، سال 87. در روایت و ادعیه گوناگون و زیارات مختلف مربوط به ولی عصر دارد که یملع الله به هل عرض قسطن و عدلا کما مل از ظلمن و جورا، همچنانی که یک روزی همه عالم از ظلم و جور پر بوده است، در روزگارانی ظلم و جور وضع حاکم بر بشر بوده است، همانطور خدای متعال در زمان او عدل و داد و وضع حاکم بر بشریت قرار خواهد داد. امروز همین است. امروز همین. این تطبیق هست یا نیست آقا؟ از کجا معلوم همین آجا؟ آقا اگه این انقلاب سقوط کرد و بعدن ملعزون و جورا نشد و دوباره ورق برگشت، آقا انقدر شده اینجور ملعزون و جورا، علکی امید ندن آقا پس فردا نمیشه، مردم شک میکنن همه چی. زمان صفویان هم اینجور شده بود. اینا تطبیق و وظیفه گرا باشید. به ما چه اصلا الان ظلم و جور هستن؟ ما با ظالم بجنگیم. حالا یا ملعزون و جورا شده یا نشده. لاغه پشت رهبری قایم نشید. این حرف من اینه. رهبری رو ابزار تنفر نکنید. خیلی این شگرد کثیفیه. بعضی هم هستن. من کار به این بحث سیاسی نمیخوام واردش بشم. وقتمون هم الکی میره. به دوستان گفتم بعضی نشستن سخنرانی رهبری گوش میدن، تیغشون رو تیز میکنن. همچی که سخنرانی رهبری تموشه فرو میکنه. آ این تو بودی؟ اون تو بودی؟ اون تو بودی؟ تحلیلگر نادان جاهل تو بودی؟ آقا اینا تحلیلگر نادان جاهل بود، سعی کن رهبری رو چیزی که فرموده آروم آروم حالیش کنی، این از توی حالا در بیانه که اونو برده بکون تو سر این. رهبری نگفت که تو بگیری مستاق پیدا کنی همجور بزنی با تیغ سر همه رو ببری. این کجا منطق رهبری؟ اصلا کجا این کار عاقلانه است؟ فقط میخوای متنفر کنی، انگار مثلا خوشحال شدی از این که حالا اون حاضر ما وعدن حالا و رسول الله یه چیز بود. این حالتی که تو داری طرف رو میکوبون تو سرش که دیدی؟ آه این تو رو گفته؟ یه چیز دیگه است. نباید نباید هم دیگه خلط کرد. آقا می فهمد که امروز همین است. امروز ظلم و جور حاکم بر بشریت است. زندگی بشر امروز زندگی مغلوب و مقهور دست ظلم و استبداد در همه دنیاست. در همه جا اینجور است. بشریت امروز بر اثر غلبه ظلم، غلبه اغراض و هوای نفسانی دچار مشکلات فراوانند. 2 میلیارد گرسنه در دنیا امروز، وجود میلیون ها انسانی که در نظام های طاغوتی مغلوب هوای نفس قدرتمندان طاغوتی هستند. حتی فشار بر مؤمنین و مجاهدین فی سبیل الله و مبارزان راه حق و ملتی مثل ملت ایران که توانسته است در یک مجموعه محدودی در یک فضای معینی پرچم عدل و داد را بلند بکند و فشار بر مجاهدان فی سبیل الله، همه نشانه سیطره ظلم و جور بر دنیاست. این انتظار فرج را با وضعیت کنونی زندگی انسان در دوره‌های مختلف معنا می‌کند. دقیقا همون طرب بشیه بلعمانیه دیگه. الان مولد ظلم و جورا شده، امیدواریم به این که فرج حاصل بشه بعدش. گرفت چی شد؟ این یکی. بازم تعابیری داره که چون وقت گذشته بخونم. سال 71 9/2/71 امروز شما ملاحظه میکنید که دنیا دنیای مبارزه دو جانبه است. یک طرف قدرتمندان و قوی پنجه های جهان قرار دارند و یک طرف ملت های مظلوم مستضعف. چنین مبارزه امروز جریان دارد. مبارزه واضحی است، مبارزه پرمرارتی است، مبارزه ای است که در آن قدرتمندان انواع و اقسام کارهای خلاف را هم انجام میدهند و ملت ها مظلوم واقع میشوند. همان ملعت ظلمن و جورا نشانه هایش دیده میشوند. دست‌های پلید قدرت دنیا را از ظلم و جور پر کردن. کجاست که نشانی از ظلم و جور آنها نباشد؟ که بعد باز نکاتی دارن که اگه خواستید خودتون مراجعه کنید بخونین. باز مطالبی دارن توی سخنرانی دیگه‌ای. اینم جالبه. 9/11/68 سال اول رهبریش میفرمایند که در بین همه این جنجال ها ما شعله های ظلم و جور و نظام ظالمانه و نظام استکبار رو داریم مشاهده میکنیم که روز به روز دارد مشتعل تر میشود. همین کمامله از ظلمن و جورا. الان دنیا از ظلم و جور پر شده. واقعا ملت ها پناهی نداره. 68 گفته، 72 گفته، 87 گفته. من میشه آخر زمان یه بازه یه هفته دو هفته که نیست، یه بازه طولانیه. هی هم توسعه پیدا میکنه. خب چه اشکال داره؟ حالا ما تو این دورانی که ملعت ظلمن و جوراست که آخر زمانه میگیم کانون مرکز فتنه ها و آشوب ها کجاست الان؟ تو این ملعت ظلمن و جورا فلسطینه. مرکز فتنه های آخر زمان فلسطینه. کجا این هفت مشکل داره؟ که ما روبروی رهبریم، شما پشت رهبری، تطبیق گرات چی گرات. خب خدمت شما عرض کنم که حالا این جمله که میگم تطبیق‌های قبلی و بعد این کلا سوء تفاهمه. سال 65 قشنگش اینه که آقا دوران ریاست جمهوری در زمان حیات امام نبوده کسی بگه آقا وقتی امام هست اصلا شما برای چی این حرفا رو میزنی؟ کی امام اینجور گفته که شما اینجور میگی؟ چون امام با این صراحت نگفته. سال 29/4/1365 دیدار جمعی از روحانیون نیشابور. این متن کجا اومده؟ یک کتابیه به نام نگاهی به نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، صفحه 151. اینو همین دفتر حفظ و نشر آثار ایشون چاپ کرده. دفتر ایشون چاپ کرده کتاب نگاهی به نظریه انتظار در اندیشه ایشون. سند دیگه چجور بیارم براتون؟ حالا مطلب رو داشته باشی گوش بدیم، بعد تحلیلاتون رو بگیم ببینم چی میگی، چی میفهمی. این انقلاب زمینه را آماده خواهد کرد تا آن بزرگوار ظهور کنند. خب خدا خیرتونه، ما که با این حرفی نداریم. ایشان در زمینه نامساعد ظهور نخواهند کرد. خب بحث یه تحلیل ایشون ارائه میده که شرایط پیش از ظهور باید چی باشه. در بحث‌های مربوط به غیبت ولی عهد و ظهور آن بزرگوار، برای ما مسلمه که اون بزرگوار در زمینه آماده ظهور خواهند کرد. شرایطی که به جون حضرت حفظ بشه دیگه، تو روایت هم داره. بنابراین حضرت اون وقتی میآید که زمینه آماده باشد. آن وقتی میآید که دنیا معنای عدل رو فهمیده باشد. آن روزی ظهور میکند که شمشیر آن حضرت بتواند با خودش استدلال و منطق را حمل بکند، چون شمشیر انبیا شمشیر کور نیست، شمشیر نور است. شمشیر کور آن است که یکی را میکشید نمیدونه چرا کشته شد. شمشیر نور آن است که وقتی او را میکشید او هم میفهمه چرا کشته شد. دیگران هم میفهمن چرا او کشته شد. شمشیر انبیا اینجوری است و اولیا هم دنبال انبیا هستن. اون بزرگوار باید روزی بیاید که در جریان آن سیل خونی که شنیده اید، پس سیل خون قبول داره، حتی خود آنهایی هم که کشته میشوند بفهمن چرا دارن کشته میشوند، تا حجت تمام باشد، تا حکومت مهجور انبیا بتواند برای همیشه در عالم بماند. بنابراین اگر ما خوب باشیم، من و شما که معممیم، چون روحانیون نیشابورن، من و شما که معممیم و مسئول وصل کردن معارف الهی به نسل‌های آینده هستیم و مسئول هدایتیم و ورثه انبیا به حساب میاییم، اگر ما خوب باشیم، این جمهوری، این حکومت، این نظام قطعاً به آن بزرگوار خواهد پیوست. این را من به طور یقین میتوانم قول بدهم. خب معنیش چیه؟ آقا نگید آقا شاید جمهوری اسلامی سقوط کنه. خب اصلا جمهوری اسلامی سقوط کنه چی میشه؟ اصلا این دیگه تطبیق آقا از کجا معلوم؟ آقا کی گفته؟ شما قطعاً جمهوری اسلامی به ظهور همین فقط آخونداش خوب باشن، آخونداش خوب باشن، قول میده، به طور یقین میتوانم قول بدم سال 65. آقا بگو وظیفه همون وظیفه گیری بس بود. آخونده وظیفتون عمل کنید دیگه. حالا قطعا این انقلاب، شما وظیفتون عمل کنید، قطعا این انقلاب به حکومت امام زمان میرسد و میتوانم قول بدم به طور یقین. اینا تطبیق گیری هست یا نیست؟ شما بگین. خب یکی دیگه هم بهتون بگم در مورد نابودی اسرائیل آخریش. این حالتی اشاراتی تو بعضی جلسات داشتم بشه. ببینید آقای نجم الدین طبسی، ایشون آقا درس خارج مهدویت دارن. من دو تا بخش از مطالب ایشون رو میارم، خوب حواستون جمع بشه. ایشون سال 96 10/10/96 تو درس خارجش این جمله رو داره، جمع‌بندی آخری که میکنه در مورد یهود، میگه روایت دلالت دارد بر این که اهل قم حکومت یهود را از بین میبرن. کدوم روایت؟ همون روایت هم والله اهل قم که چند بار خوندیم. ایشون میگه البته روایت نسبت به زمان آن صراحت ندارد، چون تو روایت داره که اند قرب ظهور قائمنا، تو روایت دیگه‌اش داشت. میگه که آقا البته روایت نسبت به زمان آن صراحت نداره که کی حکومت یهود را از بین میبره، اهل قم حکومت یهود را از بین میبرن. روایت اینو میگه، نگفته کی از بین میبره، اگرچه احتمال قوی مراد روایت زمان قبل از ظهور میباشد، متصل به ظهور. پس احتمال قوی بر اساس روایت دیگه، ایشون میگه احتمال قوی اینه که اهل قم حکومت یهود رو قبل از ظهور از بین میبره، که روایتش هم در کافی جلد 8 صفحه 206 که علامه همینو در المیزان نقل میکنن، که این اشاره میکنه به اینکه قبل از ظهور رخ میده. این مالی کی بود آقا؟ 10/10/96 بود. 16/11/96، 40 روز بعد تقریبا، ایشون تو درس خارجش یه نکته دیگه تو بحث دیگه این میگه، میگه که پس روایات دلالتی بر حکومت داشتن یهود در دوران ظهور ندارد، بلکه شواهد بر برچیده شدن حکومت جعلی آنها قبل از ظهور است. پس دو تا نکته میگه تو دو جلسه از درس خارجش. یکی اینه که آقا حکومت یهود قبل از ظهور از بین میره، قبل ظهور از بین میره. قبل ظهورم نه یعنی مثلا این از بین میره بعد 100 سال بعد 60 سال بعد 70 سال، یعنی داستان اتصال متصله توی یک شرایط به هم پیوسته سلسله وار حکومت یهود، دقت بکنید ها، خود یهودی ها هستن، حکومت یهود شرایطی که چسبیده است دیگه، حکومت یهود از بین میره، به دست کی هم از بین میره؟ اهل قوم. رهبری در سخنرانی 5/9/403 اینو فرمودن، فرمودن که یک چنین آدمی دیگر احساس بنبست نمی کند، چون بنبست وجود ندارد. برای همین است، به همین دلایل است که بسیجی ایرانی یقین دارد که سرانجام در یک روز رژیم صهیونیستی را قطعا از بین خواهد برد. بسیجی ایرانی همون اهل قم رژیم صهیونیستی رو از بین خواهد برد، که اون رژیم صهیونیستی از بین رفتنش حکومت یهود متصل به ظهوره. خب اون مطلب اگر ما از مجموع معارفمون داریم، این جمله میشه تطبیق. یعنی آقا این همین اهل قم شماهایید، از کجا معلوم همینا؟ بسیجی ایرانی. یعنی اهل قم رو تطبیق بسیجی ایرانی. آقا از کجا من بسیج؟ شاید یه حکومت دیگه اومد، جمهوری اسلامی هم نبود، اهل قم بودن. از کجا معلوم؟ از کجا معلوم هست یا نیست؟ چرا میگه ایشون؟ چون این نشیه تراب با دلمانی. هرچی فشار بیشتر میشه ایشون مطمئن تر. اون 25 سال که باز یه تر، آره زودتر بشه. تازگی هم که گفتن هرچی بهش به مقاومت بیشتر فشار بیارین، دایره مقاومت وسیع‌تر میشه. روایت ما گفتش که آقا مصر، نجبای مصر وارد این درگیری میشن. در مورد آذربایجان بحثه. بعضی قائلن که یک گروهی از آذربایجان، مثلا کورانی از بعضی روایت، که من حالا فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشم، که یک گروهی هم از آذربایجان ملحق میشن و از منطقه خلاصه هسته های دیگری از مقاومت شکل میگیره. بله بله، یمن قوی تر از این هاست، اون چیزی که تو روایت که میتونه پیش بره. الان فقط داره دفاع میکنه از همون حوزه خودش، بتونه حمله بکنه، بره فتح بکنه. سفیانی رو از دو طرف قیچی میکنن دیگه، از این و خراسانی، از اون ور یمانی. وقتی میاد به سمت عراق و کوفه، اینا از دو طرف بهش حمله میکنن و مهارش میکنن. آره مثلا خراسانی آخرش با امام زمان بیعت میکنه، حضرت میفرستن دمارش، اون میاد با حضرت بیعت میکنه. بعد از اون روایتشو میخونیم ان‌شاءالله توفیق باشه. یه بحث مفصل هم خود خراسانی داریم، جزء همین قبیله سلمان. خراسانی رو احتمالاً بعد از همین قبیله سلمان، خراسانی ایرانی، ایرانی به معنی ایرانی، اما فارس. ببین یه بحث ایرانی داریم، بحث فارس. اینا رو با هم لیقاتی کرد. اینا قطعاً فارس هستن، فارسی زبانن. افغان هم باشن، ترکمنستانی هم باشن، هر جا باشن فارسی زبانن، تاجیکستان هم باشه. ولی ایرانی بودنش بحث دیگه است. بهتر از ایرانی بودن هم تعبیر فارس. قبیله سلمان منظور اون ایرانی ها نیست، منظور اون فارس ها. این تعبیر قشنگتر. خراسانی فارسه، این واضحه. تعداد زیادی از سپاه امام زمان، چه 313 تا چه وسیع ترش، اونا هم فارسن، که حالا انشالله بهش روایتش رو توی فرصت مفصل تری میخونم. خیلی هم روایت خوبیه، روایت زیادی هم داریم، مختلف هم بیشترش هم تو تفاسیر آیاته، بحث مبسوطی داره که کلن همون تراب باب الامانیه دیگه. خیلی دلمونو گرم میکنه که انشالله ببینو خدا چی میخواد. امشب خسته شدید، ببخشید دیگه، حالا نمیدونم حوصله‌هاتون سر میره یا نمیره و تحمل میکنید و نمیکنید و اینها. به هر حال یه تعدادی این وسط هستن که این بحث رو پیگیری میکنن. خدا به همشون خیر بده. مطالب خب خیلی هست دیگه، میدونید هنوز من کلی بنده نکته دارم. اگر بشه انشالله فردا اعلام میشه، ببینم شرایط چطور میشه برای بحث علائم ظهور. شرایطش اگه باشه انشالله فردا یه وبینار جداگانه داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.